ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس عراق روز سه‌شنبه برای تعیین دولت جدید تشکیل جلسه می‌دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 آماده رسیدن به راه حل است. و اوکراین توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. خبرها رو با مروری بر آخرین اخبار در ارتباط با تحولات در عراق آغاز می‌کنیم. نمایندگان مجلس جدید عراق روز 10 تیر ماه اولین جلسه رسمی خود را برای تعیین دولت جدید این کشور تشکیل می‌دهند. نوری المالکی که در پی نارامی‌های اخیر در عراق برای تشکیل یک دولت متحد تحت فشار بین‌المللی قرار گرفته است، روز پنجشنبه دستور تشکیل جلسات مجلس را صادر کرد. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در دیدار با نوری المالکی این درخواست را از سوی کشورهای غربی مطرح کرد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز از کشورهای عربستان، اردن و امارات خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند. انتخابات مجلس عراق 2 ماه پیش برگزار شد و در آن 328 نماینده مجلس عراق انتخاب شدند. در خبری دیگر، مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای ویژه ارتش عراق که با هلیکوپتر در نزدیکی دانشگاه شهر تکریت فرود آمدند، در این منطقه با شبه نظامیان داعش درگیر شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از تلویزیون العراقیه گزارش دادند که در این درگیری‌ها ده‌ها تروریست توسط ارتش عراق کشته شدند. نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه تایید کرد که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. نوری المالکی گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید در صورت درخواست عراق، ایران در چارچوب حقوق بین المللی و قراردادهای متعارف تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تأکید کرده که تاکنون چنین درخواستی از سوی عراق مطرح نشده است. با ادامه درگیری‌ها در سوریه و عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواست تا $500 میلیون برای آموزش و تجهیز گروه‌هایی که او خط دوم جبهه‌های نبرد در سوریه خواند اختصاص دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آموزش و تجهیز این نیروها تحت نظارت پنتاگون انجام خواهد شد. کاخ سفید گفت که این مبلغ به سوریه‌ها کمک خواهد کرد تا نه تنها در برابر نیروهای متحد با بشار اسد از خود دفاع کنند، بلکه بتوانند با شورشیان اسلام گرا مانند داعش مبارزه کنند. تحرکات دولت اسلامی عراق و شام در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از استقرار این شبه نظامیان در شهر ابو کمال سوریه که هم مرز با عراق است خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان دیدار با قائم مقام وزیر روابط خارجه کوبا در تهران در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت جمهوری اسلامی آماده رسیدن به راه حل است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران برای رسیدن به توافق پیشنهادهای معقولی ارائه داده، اما ممکن است طرف مقابل با زیاده خواهی مانع توافق شود. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 نیز در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. مایکل مان سخنگوی کاتینشتون در این زمینه گفت گروه 5 به علاوه 1 در این نشست قصد خود را مبنی بر دستیابی به توافق با ایران تا روز 20 ماه ژوئیه مورد تاکید قرار داد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای تدوین توافقنامه نهایی قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. و مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت محلی در حضور سران این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با برنامه دات کام.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری داتکام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از ساعت‌های هوشمندی میگیم که در نشست سالانه گوگل از اونها رونمایی شد. ساعت‌های هوشمندی که به نسخه‌ای از اندروید مجهزن که گوگل اختصاصاً برای ساعت‌ها، عینک‌ها و دستبندهای هوشمند طراحی کرده. بعد از اون برای شما خواهیم گفت که اگر نخواهید برای داشتن یک ساعت هوشمند زیاد هزینه کنید یا بخواهید ساعت کنونی خودتون رو به یک ساعت هوشمند تبدیل کنید، چه راهی ممکنه برای شما وجود داشته باشه. اما قبل از هر چیز در بخش یک پالس خبر به آماری می‌پردازیم که به تازگی در مورد ضریب نفوذ اینترنت در ایران منتشر شده.
یک پالس خبر.
آمارهای منتشر شده توسط سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در ایران حاکی از اونه که ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال 92 حدود 50% برآورد شده. ایران بیش از 75 میلیون جمعیت داره و بر اساس آمارهای منتشره میزان مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال 92 بیش از 21 میلیون نفر و تعداد کاربران اینترنت نزدیک به 37 میلیون نفر برآورد شده. خبرگزاری مهر در گزارشی به جزئیات بیشتری از آمارهای ارائه شده در این زمینه پرداخته.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، استان مازندران با ضریب نفوذ 87% بیشترین کاربران اینترنت در ایران را از آن خود کرده و از جمعیت 2,600,000 نفری این استان نزدیک به 1,150,000 نفر کاربر اینترنت هستند. پس از مازندران، تهران با ضریب نفوذ 68% و اصفهان با ضریب نفوذ 59% در رده‌های بعدی قرار دارند. در این حال این گزارش حاکی است که تا پایان سال 92 شمار کاربران اینترنت ADSL در ایران به 12 میلیون نفر رسیده و این فناوری توانسته بیشترین کاربران اینترنت در ایران را به خود جلب کند. پس از فناوری ADSL بیشترین میزان اتصال به اینترنت از طریق سیستم دایلاپ است، به نحوی که بیش از 9% از کاربران ایرانی از این طریق به شبکه جهانی متصل می شوند. وایمکس، اینترنت موبایل و فیبر نوری دیگر فناوری هایی هستند که کاربران ایرانی برای اتصال به اینترنت از آنها استفاده می کنند. در این میان بیشترین کاربران سیستم ADSL در استان مازندران، بیشترین کاربران اینترنت دایلاپ در استان اصفهان و بیشترین استفاده کنندگان از خطوط وایمکس در استان خوزستان هستند. کاربران تهرانی بیشترین حجم اتصال از طریق اینترنت موبایل را به خود اختصاص دادند و بیشترین میزان اتصال به فیبر نوری در استان بوشهر ثبت شده است. در این حال گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که استان خراسان شمالی محرومترین استان ایران از نظر دسترسی به اینترنت محسوب می شود و اینترنت در این استان ضریب نفوذی 27% داشته است. تکنولوژی های امروز.
این هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گوگل نشست سالانه خودش رو با برنامه نویسان و توسعه دهندگان تلفن‌های هوشمند برگزار کرد. نشستی که در اون هم خبرهای تازه‌ای در حوزه نرم افزار اعلام شد و هم از چند سخت افزار جدید رونمایی شد. گوگل از یک سو در نشست امسال از نسخه تازه‌ای از سیستم عامل موبایلی اندروید موسوم به آب نبات چوبی رونمایی کرد و از سوی دیگه از طراحی تلویزیون اندرویدی خودش با نام اندروید تیوی پرده برداشت. در مورد اونچه که در نشست امسال گوگل با توسعه دهندگان تلفن‌های هوشمند گذشت، به ویژه ویژگی‌های اندروید جدید در برنامه هفته آینده دات‌کام بیشتر خواهیم گفت. اما در این برنامه به ویژگی‌های دو ساعت هوشمندی می‌پردازیم که گوگل در نشست امسال معرفی کرد. ساعت‌های هوشمندی که مجهز به نسخه‌ای از اندروید هستند که گوگل به طور اختصاصی برای فناوری‌های پوشیدنی از جمله عینک‌ها، ساعت‌ها و دستبندهای هوشمند طراحی کرده.
جیواچ.
یکی از دو ساعت هوشمندی که این هفته توسط گوگل به کاربر معرفی شد، جیواچ محصول الچیه. این ساعت هوشمند صفحه نمایش 1.65 اینچی داره و وزن اون تنها 63 گرمه. جیواچ مجهز به فناوری بلوتوس 4 و از این طریق به گوشی همراه شما مرتبط میشه. همچنین قابلیت شارژ و انتقال اطلاعات از طریق USB رو داره و از حافظه‌ای 4 گیگابایتی و رم 512 مگابایتی برخورداره. جیواچ هم اکنون با قیمت $299 از جمله از طریق گوگل پلی به علاقه‌مندان عرضه میشه.
سامسونگ
هم نسخه ای از ساعت هوشمند خودش موسوم به سامسونگ گیر لایو رو با همراهی گوگل راهی بازار کرده که این ساعت هوشمند هم به سیستم عامل جدید گوگل برای ساعت‌های هوشمند مجهزه. صفحه نمایش ساعت سامسونگ تنها 0.02 اینچ از جیواچ کوچیک‌تره و در عوض وزن اون هم حدود 4 گرم سبک‌تره. مشخصات دیگه این ساعت کما بیش شبیه جیواچه، گرچه به جای باتری 400 میلی آمپری در اون از باتری 300 میلی آمپری استفاده شده، اما سامسونگ ادعا کرده که این باتری برای مصرف یک روز کامل مناسبه. ساعت سامسونگ البته $100 ارزان‌تر، یعنی به قیمت $199 به مشتریان عرضه میشه. علاوه بر این دو محصول سامسونگ و LG، موتورولا هم دست به کار طراحی و تولید ساعت هوشمندی موسوم به موتو 360 که گرچه در نشست گوگل از اون رونمایی شد، اما هنوز در مورد قیمت و زمان دقیق ارائه اون حرفی به میون نیومده. هر سه این ابزارها به دلیل استفاده از سیستم عامل اندروید کارکردهای کم و بیش مشابه دارند، از جمله اینکه اطلاعاتی مثل وضعیت آب و هوا، برنامه‌های روزانه و پیامک‌ها بر صفحه نمایش اونها پدیدار میشه. علاوه بر این، تنها با به زبون آوردن عبارت اوکی گوگل ارتباط صوتی کاربر با دستگاه برقرار میشه و دستگاه میتونه فرمانهای صوتی کاربر رو که پس از این عبارت ادا میشن دریافت و اجرا کنه، شبیه به قابلیتی که موتورولا در سری موتو ایکس از اون بهره برد و بعد از اون در برخی از گوشی‌های اندرویدی هم به کار رفت. هر سه ساعت هوشمند معرفی شده در نشست امسال گوگل با گوشی‌های اندرویدی مجهز به اندروید 4.3 و بالاتر کار می‌کنند و باید دید تا چه اندازه قابلیت‌های اونها کاربران اندروید رو تشویق می‌کنه که این ابزارک‌های جدید رو به جای ساعت روی مچ‌های خودشون ببندند.
شنونده برنامه .com هستید.
اما اگه بخوایم ساعت هوشمندی داشته باشیم اما نخواهیم $200 تا $300 برای اون هزینه کنیم، یا نخواهیم ساعت خودمون رو با یکی از این ابزارهای هوشمند عوض کنیم، چه باید بکنیم؟ یک جوان پاکستانی مقیم کانادا پروژه‌ای رو هدایت می‌کنه که برای این پرسش به دنبال پاسخه. پروژه گلنس مدعیه که با استفاده از یک ابزارک کوچیک هر ساعتی رو به یک ساعت هوشمند تبدیل می‌کنه. ابزارک گلنس یک صفحه باریکه که زیر دسته ساعت یا دستبند شما جاسازی میشه و با اتصال به گوشی همراهتون از طریق بلوتوث نام تماس گیرنده ها و متن پیامک ها رو روی صفحه نمایش کوچیکش به نمایش میگذاره. گلنس چند پیام از پیش طراحی شده هم داره. مثلا وقتی در حال رانندگی هستید با فشار یک دکمه به تماس گیرنده میتونید بگید که رانندگی میکنید و بعداً با او تماس میگیرید. گلنس همچنین در نقش یک ماوس امکان فرماندهی به کامپیوتر یا حتی هدایت تلویزیون هوشمند شما رو هم داره. گلنس علاوه بر این فعالیت‌های حرکتی شما رو هم ثبت می‌کنه و قابلیت کار با گوشی‌های اندرویدی یا آیفون و بلک بری رو هم خواهد داشت. این پروژه که در مرحله سرمایه‌گذاریه، سرمایه اولیه $150,000 رو برای آغاز کار هدف گذاری کرده و تا کنون کاربرانی که به این پروژه علاقه‌مند شدند نزدیک به $70,000 به طراحان این پروژه کمک کردند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستید. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.